رادیو آشنا صدای امریکا.
با تجدید درود احترام خدمت شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، برنامه ساعت با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
اداره ارگانهای مستقل محلی میگوید تلفات جانی در ارگان 50 نفر بوده است. کشته شدن 15 نفر در حمله طیارهای بی پیلوت بر پاکستان و همچنان در گردباد در فیلیپین 10 تن کشته شد.
شنوندگان گرامی، پس از مشروع خبرها گزارش داریم در مورد آغاز روند تفتیش آرای انتخابات تا چند ساعت دیگر و چالش های فراراه این روند. عدم شتاب ایالات متحده برای افزایش نقش در معضل عراق و شکوفایی چشمگیر اقتصاد کردستان و دنبال فروپاشی دیکتاتوری صدام حسین. پس از مشروع خبرها و گزارش ها، همکارم قدیر مشرف در برنامه شعر و موسیقی گنج شایگان میزبان شماست. شما هم میتونین با برنامه با تماس شوید. شماره تماس هست 001-202-619-3136. نخست از همه مشروع خبرها با ژیلا سمی و نجیب الله احمدیار.
با عرض سلام. اداره مستقل ارگانهای محلی میگوید که شمار کشته شدگان حمله انتحاری در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا به 50 نفر و زخمی شدگان این رویداد به 67 نفر رسیده است. 2 منصوب پلیس، 6 کودک و خطیب مسجد جامع ولسوالی ارگون شامل کشته شدگانند. شر بیشتر از رویا زمانی.
دکتر فرید مامندز، معین اداره مستقل ارگانهای محلی، میگوید که برخی رسانه ها در پیوند با این رویداد معلومات دقیق را نشر نکردند. برخی رسانه ها به نقل از مقامات وزارت دفاع شمار کشته شدگان این رویداد را 89 نفر گزارش داده بودند. در این حال، ولسی جرگه افغانستان غرض رسیدگی به مشکلات خانواده های قربانیان در ولسوالی ارگون و بررسی این رویداد هیئت را توظیف کرده است. از سوی دیگر، وزارت صحت عامه افغانستان میگوید بر علاوه فراهم آوری ادویه و سایر امکانات تداوی برای مجروحین نادسه، برای انتقال زخمیان نیازمند به مراقبت های بیشتر به شفاخانه های مرکز پکتیکا و کابل اقدام شده است. در همین حال، هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما به حمایت از خواست نهادهای جامعه مدنی افغانستان خواستار توقف آتش‌بس میان نیروهای دولتی و مخالفین مسلح در جریان ماه رمضان و عید فطر شده است.
ادامه خبرها. گزارشگران بدون مرز با نشر خبرنامه مراتب تأثر خود را از کشته شدن خالد آگاه یعقوبی، خبرنگار رادیوی محلی لحظه در شهر مزار شریف، ابراز داشت. تفصیل بیشتر از سید ظفر هاشمی.
یعقوبی به تاریخ 21 سرطان در منزلش و در برابر چشمان فرزندان کوچکش به ضرب گلوله کشته شد. خالد آگاه یعقوبی از 4 سال پیش همکاری خود را با رادیوی لحظه آغاز کرده بود و از چند پیش مسئولیت یک برنامه رادیویی را با نام تک تک به عهده داشت که خود آن را تهیه و اجرا می کرد. عبدالرحمن رحیمی، فرمانده پلیس ولایت بلخ، بر رسانه ها گفته است تحقیقات آنها درباره این قتل هنوز به نتیجه نرسیده. گزارشگران بدون مرز از بیش از 27 مورد خشونت و حمله فیزیکی و تهدید علیه روزنامه‌نگاران در جریان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گزارش دادند. این حملات در سراسر افغانستان از سوی مقامات محلی، نزدیکان نامزدان ریاست جمهوری، منصوبین نیروهای امنیتی و طالبان انجام یافته است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه اخبار. مقامات پاکستانی میگویند که در حملات جت‌های جنگی آن کشور بر موازی جنگجویان طالب در دره شوال واقع در مناطق قبایلی 35 نفر کشته شده است. پیشتر از این در 4 حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در ساحه قبایلی داتاخیل وزیرستان شمالی کم از کم 15 نفر کشته شد. اردوی پاکستان میگوید که عملیات نظامی در شوال هیچ ارتباطی به حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در داتاخیل ندارد. اردوی پاکستان نیز ماه گذشته در ساحه قبایلی داتاخیل عملیات داشت.
یک روز پس از پذیرش طرح مصر برای آتش بس با تندروان در غزه و توقف موقت حملات به این منطقه، اسرائیل روز چهارشنبه به حملات هوایی به باریکه غزه ادامه داد. گروه حماس پیش از آغاز مذاکرات اسرائیل اعلام کرده بود که طرح آتش بس را نمیپذیرد. گروه حماس پیش از آغاز حملات اسرائیل اعلام کرده بود که طرح آتش بس را نمیپذیرد. اسرائیل روز چهارشنبه خانه چندین مقام حماس به شمول محمد زهار یک رهبر ارشد آن گروه را هدف قرار داد. قبل بر آن اردوی اسرائیل با پرتاب اطلاعیه ها از طریق طیاره به تقریبا 100 هزار فلسطینی در شرق باریکه غزه هشدار داده بود که به خاطر ادامه حملات هوایی خانه هایشان را ترک کنند و تا اطلاعیه بعدی به خانه هایشان بر نگردند. مقامات فلسطینی میگویند که تا کنون در حملات نیروهای اسرائیلی ۲۰۴ فلسطینی کشته شده است. در همین حال حکومت افغانستان مبلغ $500,000 آمریکایی را از بودجه دولت به عنوان کمک بشری و غمشریکی افغانها با شهروندان غزه و آن ساحه ارسال کرده است.
بشار الاسد رئیس جمهور سوریه روز چهارشنبه برای یک دوره 7 ساله دیگر مراسم تالیف را به جا آورد. آقای اسد ماهی قبل در انتخابات ریاست جمهوری برنده انتخابات اعلام شد. مخالفان دولت اسد با تقلبی خواندن انتخابات سوریه نتایج آن را رد کردند. رئیس جمهور سوریه طی این مراسم به کشورهای غربی و عربی که به گفته او از دهشت افکنان حمایت کردند هشدار داده گفت که آنها به خاطر این کار بهای گزافه را خواهند پرداخت. انتخابات ریاست جمهوری سوریه ماه گذشته میلادی در مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی مرکز و شمال سوریه برگزار شد.
جدایی طلبان طرفدار روسیه در اوکراین میگویند که یک قریه در سرحد با روسیه را دوباره از نزد نیروهای حکومت به دست آوردند. گروهی که خود را جمهوری مردم دونتسک میخواند از کشته شدن یک شورشی و زخمی شدن 15 نفر دیگر در این جریان خبر داده است. شرح چند رویداد مرتبط را از قدیر مشرف میشنوید.
در آغاز ماه جاری نیروهای اوکراینی چندین ساحه را که قبلا توسط شورشیان اشغال شده بود بازپس گرفتند. در عین حال در نتیجه چند انفجار و تخریب شدن یک ساختمان در شرق اوکراین کم از کم 11 نفر کشته شد. مقام ها در کیف ادعای جدایی طلبان حامی روسیه را رد کردند که گویا این ساختمان هدف حمله هوایی نیروهای اوکراینی قرار گرفته است. اندری لیسینکو، سخنگوی شورای امنیت اوکراین گفته است که تیاره های آن کشور در هنگام وقوع حادثه اصلاً بر فضای منطقه که در ایالت دونسک موقعیت دارد در پرواز نبودند. اما او به نحو روسیه را در این حادثه دخیل می داند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
با خبر از روسیه اخبار را ادامه می دیم. مقام ها در مسکو می گویند که دو کارمند قطار زیرزمینی شهری مسکو را در ارتباط به حادثه دیروز در آن شهر توقیف کردند. این قطار آهن در ساعات مزدحم صبح سه‌شنبه از خط بیرون شد که در نتیجه آن 21 نفر کشته و بیشتر از 150 نفر زخم برداشت. اداره تحقیقات مسکو می گوید که والری بشکاتوف و یوری گرداف دو مقام ارشد خطوط آهن زیرزمینی مسکو به تخطی از تدابیر ایمنی متهم شدند.
گردباد رامسن که روز چهارشنبه فیلیپین را آماج قرار داد کم از کم 10 نفر را کشت. این طوفان که سرعت آن 250 کیلومتر در ساعت بود لاین‌های برق و سقف خانه ها را صدمه زده، درخت‌ها را از ریشه بیرون کرده و ساحات مسکونی شهر مانیلا مرکز فیلیپین را پر از آب کرده است. از آنجایی که شمار از ساکنان هنوز هم ناپدیدند احتمال می روند که رقم تلفات از این هم بلندتر برود. گردباد رامسن اکنون فیلیپین را ترک گفته و به استقامت شمال ویتنام و یا جزیره هینان در چین در حرکت است و امکان زیاد دارد که هنگام عبور از فراز آبهای جنوب چین سرعت آن بیشتر شود.
چین تجهیزات اکتشافی خود را از آبهای تحت مناقشه در بحر جنوبی چین خارج ساخت. دو ماه قبل نصب این تجهیزات در جزایر پارسل منجر به تنش‌های دیپلماتیک با ویتنام شده بود. در طول این مدت مقام‌های چین می‌گویند که در نتیجه حفریات موجودیت نفت در این ساحه تایید شده است. ویتنام روز چهارشنبه نصب این تجهیزات را کاملا غیر قانونی خوانده و از چین خواست که دوباره دست به همچنین اقدامی نزند.
و امارات متحده عربی پلان دارد که نخستین سفینه فضایی عرب‌ها را تا 7 سال دیگر یعنی در سال 2021 میلادی به کره مریخ بفرستد. شیخ محمد بن رشید آل مکتوم صدر اعظم امارات متحده با اعلام برنامه فضایی آن کشور گفت که هدف آن سهمگیری مثبت جهان عرب در امور بشری می باشد. خبرنامه کابینه امارات متحده عربی حاکی است که کاوشگر بدون سرنشین در تنوع بخشیدن به اقتصاد کشور و ایجاد استعدادهای محلی در زمینه‌های تکنولوژی و فضانوردی نیز مؤثر است. پایان خبرها.
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
زمانی که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه،
حکومت افغانستان تلاش های ناپرجام
تعریف مشخص و روشن از اجتماعی ملی در دست.
100.5 FM.
و اینک هم توجه کنید به چند گزارش از افغانستان و جهان. چند روز پس از شکست بن‌بست انتخاباتی در افغانستان، تفتیش آرا که قرار است فردا پنجشنبه آغاز شود با آزمون‌های تازه مواجه است. ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله بر نظارت دقیق نهادهای بین‌المللی بر روند تفتیش تاکید کرده و نسبت به نهادهای افغان ابراز بی‌باوری می‌کند. در همین حال تیم اشرف غنی احمدزی بر ملی بودن روند تاکید کرده و از ایجاد تفاهم میان دو ستاد سخن می‌زند. رویا زمانی با شرح بیشتر.
روند تفتیش 8,100,000 رای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را که اجرا خواهد کرد. اجرای تفتیش آرا انتخابات به یک روند مبهم مبدل شده است، چون هر دو ستاد انتخاباتی در مورد آن اختلاف نظر دارند. محمد محقق معاون دوم دکتر عبدالله عبدالله به روزنامه واشنگتن پست گفته است که ستاد آنان خواهان تفتیش و بررسی آرا از سوی نهادهای بین المللی می باشد. فاضل سنچارکی سخنگوی ستاد عبدالله عبدالله می گوید که اگر مدیریت تفتیش و بررسی آرا از سوی نهادهای بین المللی صورت گیرد، این امر سبب اطمینان تیم اصلاحات و همگرایی خواهد شد.
مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات در تفتیش شاید پذیرفته شود، مشروط به اینکه نظارت و چی از جانب سازمان ملل متحد و چی از طرف ناظرین کاندیداها به گونه باشد که خود کمیسیون و طرف ها هم تاکید دارند که از حد یک نظارت عادی فراتر بره و منشای این ناظرین و متخصصین امور بین المللی هر نظارت دقیق هر دسته باشند که در واقع تلفیقی باشند مدیریت جمعی، تصمیم‌گیری جمعی، نظارت جمعی و در واقع تصمیم نهایی برای قبول یا ابطال آرا که در این نقطه احتمالاً به توافق دست پیدا کنند.
با این حال آقای سنچارکی تایید میکند که در پایان کار تفتیش برنده و بازنده انتخابات در سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان خواهد شد. از سوی دیگر فیض الله زکی سخنگوی ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی میگوید که با وصف شکایات، اعتراضات و گلایه ها از دور قبلی انتخابات، اکنون هر دو تیم با اصل همفکری، تفاهم و اشتراک مسایی برای تقویت پروسه‌ای که تهداب موفقیت افغانستان آینده را تشکیل دهد کار میکنند.
ما یک طرفدار یک ترکیب از هر دو هستیم. جامعه بین المللی 10-12 سال گذشته در همه عرصه‌ها یک نقش فعال داشته و افغان‌ها از او استقبال کردند و ممنون بودند. خب در این برهه حساس هم طبعا مالکیت انتخابات کار نهادهای افغانی هست مطابق به قانون، ولی در این مقطع حضور فعال جامعه بین المللی یک رول مثلا مثبت را بازی میکنه در ایجاد تفاهم، در از بین بردن سوی تفاهمات، در تحکیم اعتماد متقابل و بالاخره در گذشتن این زمین گرهگاه. به این خاطر این یک ترکیبی از هر دوست.
هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان در حضور جان کری وزیر خارجه ایالات متحده توافق کردند که روند سرتاسری آرا انتخابات روز یکشنبه گذشته آغاز شود، اما این روند تا حال به تاخیر افتاده است. آقای زکی میگوید که برای ایجاد یک راهکار مؤثر و شفاف به هدف تفتیش آرا نیاز بود که هر دو ستاد انتخاباتی با هم تبادل نظر کنند. از این رو در آغاز تفتیش تاخیر صورت گرفت.
حداقل دلیلش، خب دو دلیل آدم میتونه بیاره، دلیل کمیتی داره. اون سکه در گذشته سالهای مختلفی که برای تفتیش روی میز بود 20-30% آرا را در بر می گرفت یا صندوق های رای را، به توافق جانبین و توافق همه جوانب فیصله شد که 100% آرا تفتیش شود. طبعا از لحاظ حجم کاری مرابع بشری و مرابع تکنیکی ایجاب می کرد که یک مثلا کارهای بیشتر صورت بگیره. در این زمان دو تیمی که در گذشته در موقف رقابت شدید نسبت به یکی دیگه قرار داشتن، الحمدلله با رعایت ضرورت وحدت ملی و منافع ملی و اینا و این حالا مواقفشان بسیار نزدیک شده تا سرحدی که در دورنما تعهد کردند که در دورنما پس از اعلام و قبولی نتایج انتخابات و ایجاد حکومت وحدت ملی میپردازند. بنابراین مقایسه کردن نظریات و هر دو طرف و رسیدن و تفاهم در موارد مختلف که مربوط به همین فروسه میشه اینجا به یک مقدار زمان داره میکرد. حالا الحمدلله همه اینا به جای خود قرار گرفته.
در این حال نقش نهادهای بین المللی، نماینده های هر دو نامزد ریاست جمهوری، ناظرین، مشاهدین و رسانه ها در جریان روند تفتیش آرا مهم پنداشته می شود. نیلاب مبارز، یکی از سخنگویان هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما، می گوید که نقش یونما و جامعه جهانی در این راستا بسیار مهم می باشد و یونما با همکاری سایر نهادها در این روند نقش بارز را ایفا می کند.
ما در سه بخش کمک میکنیم. یکی مسئله کمک های تخنیکی است که شما هم یادآوری کردین، همچنان کمک برای سوپرویژن یا نگرانی از پروسه که در تیمایی که تفتیش اجرا میکنن مشاورین ما هم حضور میداشته باشن و همچنان در صورت ضرورت مساعی جمیله.
کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که روند عملی تفتیش آرا سر از روز پنجشنبه با بازشماری و تفتیش 3000 صندوق رای موجود در کابل آغاز می شود. به گفته آن کمیسیون قرار است 20000 صندوق رای توسط هلیکوپترهای ایساف از ولایت با کابل انتقال داده شود و طی 3 هفته آینده همه آن آرا تفتیش و بازشماری شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، پیام رادیو آزادی را شنیدین، اما شما از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همی موج شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. چک هگل، وزیر دفاع ایالات متحده، ارزیابی انجام شده توسط نیروهای ویژه امریکایی در عراق را با تمرکز بر وضعیت نیروهای امنیتی عراق و تهدید شبه نظامیان سنی مذهب در آن کشور به دقت بررسی می کند. با این حال، مقامات نظامی ایالات متحده می گویند که با وصف وضعیت پیچیده موجود در ساحه، شتاب برای انجام کارهای اضافی وجود ندارد. گزارش جف سالدن، خبرنگار صدای امریکا، را از قدیر مشرف می شنوید.
در بغداد اکنون این ترس و وهم ایجاد شده که مبادا پس از این انفجار بمب‌های تبه شده در موتر روال عادی را به خود بگیرد. این در حالی است که به گفته عباس علی، یک شهروند شیعه عراق، حملات گروه دولت اسلامی عراق و شام یا داعش در شمال آن کشور هر روز شیعیان را به کام مرگ می‌کشاند. به هجوم علینا اسمانه
بالمدفعیه. شماری از مردم در زیر آوار منازلشان دفن می شدند، حالان که سایرین را روی سرک به گلوله می بستند.
اما برای این همه وقایع ترسناک، مقامات وزارت دفاع ایالات متحده می گویند که شاهد برخی پیشرفت ها اند. نیروهای عراق در پسگیری شهر تکرت پیشروی می کنند و آهسته آهسته کنترل بزرگترین پالایشگاه نفت آن کشور را در دست می گیرند. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، می گوید عراقی ها به حملات متقابل دست یازیدند.
نمی دانم که آیا کاملا آمادم بگویم که تحرک آنان در هم شکست است، اما بدیهی است که عراقی ها در نهایت به مقابله برخواستند و این مطلب را در اوائل یاد دهانی کردیم که باید نبرد خود را در دست گیرند.
اما اینکه ایالات متحده به چه پیمانه ای در این جنگ کمک میکند تا هنوز هم یک سوال بی پاسخ مانده است. چک هیگل، وزیر دفاع ایالات متحده، و سایر رهبران ارشد مصروف ارزیابی گزارش های اولیه اند که گروه امریکایی مسئول ارزیابی اوضاع عراق آن را ارسال کرده است. تا هنوز تقسیمات مشخصی وجود ندارد که بازنگری اوضاع چه زمانی را در بر خواهد گرفت و هیچ ضمانتی هم وجود ندارد که آنان پروازهای نظارتی، سلاح و تجهیزات بیشتری را که از قبل فراهم شده است پیشنهاد خواهند کرد یا خیر. در این حال ایران با رجوع بر روسیه خواهان تیاره های جت جنگی شده است. کارشناسان همانند چکیان، جنرال متقاعد اردو از انستیتوت مطالعات جنگ امریکا که روز چهارشنبه در مجلس استماع کانگرس شرکت خواهد کرد، مسئله روآوری ایران به جانب روسیه را به مثابه یک چالش می نگرد.
حقیقت موضوع این است که ایران در منطقه نفوذ دارد. فکر می کنم اگر ما در واشنگتن نشسته و هیچ اقدامی انجام ندهیم، نفوذ ایران رشد بیشتری خواهد کرد.
جیمز جفری سفیر پیشین ایالات متحده در عراق به قانونگذاران آمریکایی گفت که واشنگتن باید قدرت نظامی خود را تبارز دهد.
نیروی نظامی محدود یک عامل نفوذ خواهد بود. چند برابر ساختن نفوذ ما به خاطر که در حال حاضر همه چیز را تغییر می دهد و مردم نگرانند که آیا ما این کار را انجام خواهیم داد یا خیر.
بر علاوه موجودیت گروه های ارزیابی کننده در عراق، ایالات متحده کشتی تیاره بردار و جنگی نیز در خلیج فارس دارد، اما در حال حاضر آنان تنها مراقب اوضاع هستند. این در حال است که شبه نظامیان شیعه مذهب عراق سلاح برداشته و در برابر جنگجویان داعش به دفاع از اماکن مقدس و شهرهای خود برآمدند.
بله سلام علیکم زراغلستان ازای زلسالی پغمان شما رو زمد دانیم.
بله سلام علیکم زری حالا محمدی سم از ولایت بلسان.
سلام علیکم ما آشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی تا لحظات بعد شنونده برنامه شعر و موسیقی گنج شایگان هستند. شماره تماس با برنامه 001-202-619-3136. اما پیش از آن اربیل مرکز شهر مرکزی منطقه کردستان در شمال عراق شاهد تغییر عمده اقتصادی می باشد. این منطقه فقط یک دهه پیش با فقر جدی مواجه بود و سالها مظالم صدام حسین دیکتاتوری پیشین عراق بیرون نشده بود. پس از سرنگونی حکومت صدام، رهبران این منطقه ثبات را تأمین کرده و سرمایه گذاری چشمگیر نیز در آنجا صورت گرفته است. جفری یانگ خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان آن را همکارم سید ظفر هاشمی پیشکش می کند.
اربیل شهر تاریخی است که قدمت آن به 4000 سال قبل برمیگردد. این شهر از دیر زمان مرکز تجارتی بوده و به حیث نقطه تواصل آنچه امروز ایران و ترکیه می باشد قرار داشته است. حتی یک دهه پیش اکثر این شهر را خانه های گلی تشکیل می داد. اما اربیل امروز شاهد تغییر چشمگیری می باشد و ساختمان های آسمان خراج در هر کنج و کنار آن در حال بلند شدن است. یکی از آنها هتل ون رایل است که شاوین عثمان مسئول آن می گوید امار و هتل مفشن سرمایه گذاری دقیق و درستی در این شهر بوده است.
We have built this hotel because we believe that Kurdistan, especially Erbil, is a land of opportunities.
وی میگوید این هتل را با این عقیده ساختیم که کردستان به ویژه شهر اربیل سرزمین فرصت هاست. اقتصاد بزرگی است و هر روز آن بزرگتر می شود. دلیل این پیشرفت عمدتاً تلاش حکومت منطقه‌ای کردستان است که صلح و ثبات را در آنجا نگه داشته و تامین امنیت و ثبات منجر به سرمایه گذاری های بیشتر شده است. عاید ناخالص سرانه این منطقه در سال 2011 کم و بیش 20 میلیارد دلار گزارش شده بود. اما سرمایه گذاران و تجار می گویند که این رقم نسبت به 3 سال پیش به گونه چشمگیری بلند رفته است. این پیشرفت منجر به فزونی درآمد باشندگان نیز شده و موترهای مفشن و مدروس در جاده های شهر دیده می شود. یکی از فروشندگان موترهای آمریکایی میگوید که روزانه مردم با مقادیر زیاد پول نقد آمده و میخواهند موتر خریداری کنند. کریس وارد میگوید که به خاطر قوانین خوب بازار آزاد، فضای مؤثر سرمایه گذاری حاکم میباشد.
Some of the rules and laws that they've passed is there to help businesses and give them the confidence that if they come and they invest.
شماری از قوانین و مقررات به هدف کمک به تجارت تصویب شده و برای آنها اطمینان فراهم می کند که در صورت سرمایه گذاری پول کسی ضایع نمی شود. مسعود بارزانی رئیس حکومت منطقه کردستان گفته است که خواهان برگزاری همه‌پرسی به هدف گرفتن استقلال آن منطقه می باشد. اما چون این کار نیازمند صحبت های حساس و دقیق با حکومت مرکزی در بغداد می باشد.
عزیز شنوندگان برنامه گنج شایگان سلام تقدیم می داریم. شب و روز خوب و خوشه برای همه شما تمنا داریم. عزیزان برنامه، امشب گنج شایگان میزبان آقای رازق رحیمی حسین، شاعر و کمپوزیتور افغان ساکن در آلمان است. تلاش خواهیم کرد در برنامه امشب در رابطه با شعر دری و در کل زبان دری در میان نسل جوان افغان و ویژه در آلمان صحبت بکنیم. همکارم جناب آقای سید ظفر هاشمی میگن که آقای حسینه در روی خط داریم. آقای رحیمی سلام و خدمت شما، با برنامه خوش آمده.
سلام الله علیکم، انشالله که خوب باشین و سلام به شنوانده و بیونده شما.
شما زنده باشین. تشکر از این که با وجود تکلیفی که داشتین و روز گذشتم را میاد آور شدین، باز هم وقتتان را به برنامه دادین. جناب آقای حسین، میخواستم در شروع برنامه اگر کدام پارچه شعری در نزدتان است از سروده هایتان بشنویم، برنامه را با یک سروده شما آغاز بکنیم، باز بعد زمین میپردازیم به صحبت های ما.
بله بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. نور می رقصد برون از رخنه های روزنم، نور می رقصد برون از رخنه های روزنم، روزن اندیشه های تابناک روشنم. در حریم خود ندارم قدردان روشنا، خانه بیگانه می سازد چراغان روغنم. تا به استغنا رسانم ترک اقلیم طلب، از غبار آرزوها چیده خود را دامنم. از ادب دور است آخر نعره در قاموس ضعف، از ادب دور است آخر نعره در قاموس ضعف، با سکوتی میتوان شد هم صدای شیونم. سرکشیدن بایدم از گیرودار عقل و هوش، تا نگردد کاسه سر بار دوش گردنم. دور از هشدار او ایمن نماند هیچ گل، دور از هشدار او ایمن نماند هیچ گل، خار میداند مقام خیش را در گلشنم.
مثل مقبول.
از حریفان بی خبر لاف توانایی زدن، موم را ماند که گوید من سراپا آهنم. من نمیدانم چه فیضی دارم از طوفان عشق، قطره اقیانوس میبالد حسین پیرامنم. ای در معرفی خودم. و بگذارید در وحله اول اظهار امتنان از خانم لیلا حبیب عظیمی کنم که ما را به شما معرفی کرده.
بله.
و از شما ممنون استم که ما را وقت دادین تا پای صحبت هم رای شما بشینم.
خواهش میکنم آقای حسین. در برنامه گنج شایگان نه تنها ما که سایر مجریان از این برنامه هم همیش تلاش بمی داریم که بتونیم با شاعرای عزیز ما چه در داخل و چه در خارج از طریق تلفن و یا هم اگر در ایالات متحده زندگی بکنن بتونیم نزدیک با اونا سر صحبتی را باز بکنیم و در قبال تجربیاتشان و نوشته هایشان سایر عزیزان و شنونده های از این برنامه را آگاه بسازیم. خب حسین صاحب عزیز، میخواستم پرسان بکنم به عنوان آغاز سخن که در منطقه که شما زندگی میکنین در مجموع، شعر در چه وضعیت است بین افغانهایی که در اطرافتان است؟ آیا ارتباط فرهنگی میان شعرهای افغان وجود داره؟
والله به ندرت، خیلی ندرت، بسیار کم اتفاق بفته که شعرها با هم دید و وادید داشته باشن. و نمیدارم که این مسئله، این معضله از کجا آب میخورم. منتها همه دمو تنهایی خود محبوس هستیم در زندان خود.
شما در کدام شهر آلمان زندگی میکنین؟
ما در فرانکفورت زندگی
میکنم. در فرانکفورت چقدر آلمان ها هست آقای حسین؟ ببخشین چه افغان ها هستم حضرت میخوایم؟
چه افغان تقریبا فکر میکنم در حدود 16 تا 18 هزار افغان هست.
خب بسیار خب، شما گفتن که دلیل امو کم مهری بین افغان ها را نمیفهمن، آیا گاه تلاش هم برای زی حساب کردن؟
بله اینال بابا، شما یک جغرافی های 36 سال آخر به غزل میخوایم که ابراز کنم. او از شروع شد رست که آرزو خشکید، عشرت یأس شد، امید مرد، آسمان یخ بست، شب جاوید شد، خورشید مرد، شک دیگر در آزمون معرفت پیدا نشد، آنچه پرسش بود پنهان ماند، تا تردید مرد. رشته های دستگاه ابتکار از هم گسست، کهنکاری یافت رونق، جرأت تجدید مرد، بی حضور شمع روی همصدای نکته فهم، در وطن هم میتوان بر بستر تبعید مرد.
بله
درد ما از شامگاه التیام آن سو فتاد، عیش ما در انتظار صبحگاه عید مرد. گرچه دل با ساز کثرت نغمه ها می پرورد، این شهید اردم تواند در راه توحید مرد. با سپند ما هست این هزار طاقت مشکل است، مجبور ما را کسی که از دورها می دید مرد.
بله
و ای فکر میکنم که این سردی و کمیری بین ما افغان ها یک دلیل عمده داره، و دلیل عمدهش دمیست که از زیر پای همون زیر بنای اخلاق دلگرمی و مهر و محبت همی جنگ پیگیر همی 30 سال گذشته در هر جهت از ما گرفته و همین سردی و همینا کلگش پیوسته همو رشته های خود دمو چی می آورد،
دم زندگی عادی هم دوانیده. بله
دمی پدیده که سر ما تحمیل شده.
بله آقای سین، فکر نمی کنن که این دوری مخصوصا در بین شعرا و ادبای افغان تأثیر بسیار زیاد ناگوار بالای نسل نوجوان و جوان افغان داره، مخصوصا اونایی که در اروپا زندگی میکنن؟
بله بله، در اروپا شما فکر کنید کسایی که زمینه برشون فراهم نیست که برن زبان بیاموزن، زبان مادری خود بیاموزن، اونا دست به ابداع زدن و زبان ما را به لاتین نوشته میکنن، زبان ما رو بر خود بلاتین نشتن کنن، خصوصا کسایی که کمرای موسیقی سر و کار دارن. و دیگرام نمیدارم شما میبینین در فیسبوک و نمیدارم در همی سایت های انترنتی همه با هم دیگه که وقتی چت میکنن به فارسی نمی نویسن.
بله راست میگن،
یعنی تقریبا 90% همه بلاتین می نویسن.
بله.
و این بسیار یک باعث یک فقر فرهنگی بر ما در آینده خواهد شد. یعنی که اینا همه خواهند برید از زادگاه و خواستگاه اجدادی خود و دیگه کدام پل هم نمیتونن پل افهام و تفهیم با اونا ببندن، به خاطر ازی که امو سریشومه که ما را به هم پیوست میداد که زبان تصدیری بود که خط دری و خط پشتو بود، این وقتی که استاد تا به اصطلاح رخت سفر میبنده و زائل میشه، ارتباط تلقینی فرهنگ هم از بین میره.
بله بله،
یعنی از یک نسل به نسل دیگه
نمیرسه. بله متاسفانه این موضوع رو ما در امریکا هم میبینیم آقای حسین. بله. بویی که تعداد زیاده در یک مجموعه فرهنگی که ما همکار هستم، بسیاری وقتا نوجوانا و جوانا را که وقتی که میبینم اونا حتی شعر را میخوانن ولی شعر را به انگلیسی نوشته میکنن و باز باز بدری میخوانن. بله بدون شک.
بله.
بدون شک.
بله. خب
اگر در این بخش بخوایم کمی بحث بسته بکنم، سوال را که دارم است که شما من حیث کسی که در این بخش کار کردن سالهای سال است که در بخش شعر و ادب دسترسی دارن، چی رای حل را پیش میکنن؟ خب انتقاد که آسان است.
بله بدون شک انتقاد بسیار ساده است. انتقادی که به اصطلاح طرح بیرون نده همراه خود،
بله
یک انتقاد سالم نیست.
بله
یک انتخابی که راهدی نباشه و چاره نسنجه. این انتخاب درست است. من انتخاب نکردم، من فقط صرف بررسی را گفتم.
کاملا بله بله، ما از در کل این موضوع را صحبت کردم. رای حلش چی فکر میکنید؟
رای علش انسجام و منظم شدن خود افغان هاست. وقتی که ما انجمن ها نداشته باشیم، سازماندهی شده نباشیم، به اصطلاح از لحاظ اقتصادی نتانیم به اصطلاح کورس ها را برگزار کنیم، دعوت پر از نوازش کنیم و بر مردم خود بفهمانیم که شما وقتی که غرب هستین یا در تبعید هستین، در اینجا شما اصالت های فرهنگی تان فقط از روی چیزای نوشتجات تان میتونید نگاه کنید، نه ای که اصلا اولادای تان مجبور شوند که به دامن نگاه بریزن. قسمه که همی تحرک های آخر را که ببینین شما در جوان ها که اینا همگی چون دین را نتانستن بفهمن، مثلا خب من نمیخوایم بحث دینی کنم، دین از طریق تفسیری و از طریق تلقینی و از طریق اخلاقی به اصطلاح مشرع توسط شعر و توسط نثر قدما اینه بفهمن و درک کنن، دست انداختن به دامان اعراب و نمیدانم پاکستانی ها و اینا در مساجد و در همین جایی که اوزایی که اینا سازمان داده شده ایستن و پای صحبت باز میکنن و با مو زبان گفت میزنن که همین نسل جوان ما او را بلد است که در این ممالکی زندگی میکنن و مو زبان ها را به اصطلاح در مکتب مجبور هستن یاد بگیرن و اونا مبلغینشان امو به اصطلاح چیزی را که در خودشان میخواین و
تذیر میکنن. بله آقای حسین، آیا من حیث یکی از پیشکسوت های شعر و ادب شما خودتان تلاش کردین که شاعرها را دور خود جمع بکنن یا یک مجموعه را تشکیل بتن یا حداقل یک برنامه را تشکیل بتن، یا ای که ای تلاش کردن و با کدام نتیجه نرسیدن؟
والا چی بگم ما خجولی از امو آدم هستم که در عنفوان جوانی آمدیم، مجبور به تبعید شدیم، آمدیم ریختیم به غرب و تحویل از اینا شدیم. در اینجا کوشش کردیم که خودم از گوشهای خود بگیرم و خود از این غرق شدن در این مرداب و در این منجلاب وصلا بی فرهنگی خودم نجات داده باشم. و کسایی که در بعد مرحله اینجا صاحب کلام بودن و کلام فرسا بودن، اینا خودشان با اصطلاح آنقدر مغرور چیر خود بودن، مسند خود بودن که اصلا برای پرورش کسایی که امیزا را میخواستن پیش بگیرن کدام زحمت را بر خود متحمل نمیشتن. و اگر میشدن هم من امیدانم در امتداد دول دعوت برای شعرهای من نمیدانم 700-800 سال پیش که حوزه میسازن، من حوزی نمیدانم حضرت مولانا رحمت الله علیه، من نمیدانم حوزی حافظ و حوزی سعدی و نمیدانم حوزی بیدل و اینا و این کدوم کار رو برای ما پیش نمیبرم. من نمیفهم اخلاق 800 سال پیش این روز به چی درد ما میخوره. خب با هم یک چی هست، یک راستایی هست که دور استادم میتونه برای بفته و خودم بیاموزانه.
خب در این جای شک نیست که شاعرهایی که در صداهای گذاشته تیر شدن در عرصه ادبیات دری فارسی، اونا الگوهایی هستن برای شاعرهای دوران جدید. خود بله
برای پیش اونا رو میتونیم به حیث محک و معیار ضمن مقایسه زبان مستعار امروز، زبان متداول امروز، از اونا استفاده اعظم بکنیم. اوکی؟
بله.
در صورتی که اصلا حوزه از این وجود داشته باشه که شما خواندن و نوشتن
یاد داشته
زبان
باشه.
مادری کنید بیاموزید.
بله بله. در جای شک نیست، باید حوزه آموزش زبان وجود داشته باشد تا بتانه به او شاعرای دهه‌های گذشته آدم بتانه برسه. نکته جالبی است، بحث بسیار وسیعی است این موضوع آقای حسین، میشه که علایده سر ازی پرداخت و از جمله بحث‌های بسیار زیاد مورد علاقه ما هست، انشاءالله که در یکی از برنامه ها حتما به خاطر پرداختیم. میخواستم بیایم سر موضوع خود ما شما که بیراه نریم، اویی که قسمی که بر شما خودتان معلوم است، خود شما هم گفتن که از آوان جوانی به مهاجرت پرداختن، از دهه 80 زمانی که شعرا و ادبا افغانستان را ترک کردن و به یک نوع از دوری از وطن مبتلا شدن، اما بوی دوری از وطن و غربت در شعرشان احساس می شد و او شعرها بسیاری وقتا به عنوان شعرهای مهاجرت و شعرهای مقاومت بسیار زیاد عرض اندام کرد. شما در اروپا زندگی میکردن، آیا امین شاعرها هنوز هم به مو یاد از گذشته ها میپردازن، یا ای که با این جامعه و فرهنگی که تازه به او زندگی کردن فرهنگ جدید خو گرفتن؟
شما فکر کنید ما 17 سال داشتم که دوستان مجبور به فرار شدم، آمدم آلمان و در آلمان من مهد اندیشه به اصطلاح غرب ایدانم و یافتم. در اینجا مکتب های اندیشه با افراد وجود داره، شما بایستی در همه اینا یک سیر کنین، یک سیر کنین، با دزو برداشت خود برداشته او را به اصطلاح به سم مردم حوزه فرهنگی خود برسانید. این کسایی که شما نام بردین که ما در جمله از اون کسایی بودن از دست هشتاد آمدیم به اروپا، یعنی تقریبا 34 سال شد. در 34 سال کسایی که امونایی که در مرحله اول مجبور به تبعید از افغانستان شدن، خود پاکستان، خود اروپا، خود امریکا، اینا هنوز هم در وجه زندگی میکنن همراه امو اندیشه و امو اخلاق. اینا اصلا کدوم به اصطلاح یک سیر سیال نداشتن، اینا خود عوضی دین ببینین، خود عوضی معرفت، خود عوضی اندیشه، خود تصوف، خود عرفان، خود هر شیوی که به اصطلاح از ذکاوت سرچشمه میگیره و باعث طرح پرسش و پژوهش و تحقیق میشه. اینا تحقیق و پژوهش و سوال طرح کردن پرسش هایشان همه منجمد دمو زمان پیش از برآمدنشان مونده.
آها، یعنی
کم نویسنده و کم شاعر ما دیدیم که تانسته یک سیر دینامیک همراه هجرت خود داشته باشه.
نکته جالبه
البته کسی که در ایران بودن که امروز ما به اصطلاح استحاله زبان فارسی را، فارسی دری خود را تحت تاثیر مستقیم کسایی میبینم که در ایران چی دیدن، دوره دیدن و در ایران به اصطلاح
زندگی تر
کردن و پشتو را تحت تاثیر مستقیم کسایی میبینم که در پاکستان بزرگ شدن و در پاکستان حیات سپری کردن.
جای سوال اینجاست که مثلا شما در یک شعر مثلا دهه 80 یا 90 زمانی که تازه از افغانستان برآمده بودن و بیشتر بوی غربت در مشامتان احساس میشد، آیا با شعری را که امروز میسراین همگام همسو میبینن، یا ای که او احساس را که در گذشته در قبال غربت داشتن امروز او احساس نمانده؟
دو چیز، سیر شعر یا مدگاهی است یا اخلاقی یا دین فهمی سپره، اصلا در ذات ما کدام به اصطلاح اطور سیر تاریخی پر از صلح و پر از آرامش نداشتیم که مثل اروپا واره ایجا حوزه های بر ما بمیانده، یا که در او حوزه ها نظر به دید و وادید و گفت و شنود و همون موضوع هایی که مطرح میشن به اصطلاح سبک های ادبی بار بیاید. ما ایده نداشتیم که من نمیدانم ریالیزم و ناتورالیزم و سوریالیزم و چیزا برای ما مردم چی نیست. برای ما سر سه پای است، یا مدح میکنیم یا از اخلاق گپ میزنیم یا دین فهمی سطره را بر مردم میخواییم بفهمانیم. در شعر، شعر فارسی این همی سه پایه ستون است که این استوار نگاه کرده. این همی سه ستون داره. ستون چهارمش نمیدانم از عشق و محبت است.
بله.
که او قدر این حاله شعر مثبت، یکی شعر مثبت وجود داره و یک شعر نقاد. شعر مثبت همون شعر است که برای مردم میخواستم در موضوع اخلاقی بگویم که اخلاق بزرگترین شعارش یا همون شالوده که علم اخلاق نگاه میکنه همیست که از چیزی که پدیده که هست وجود داره و نباید باشه و پدیده هایی که نیستند و بایستی باشند در جریان باشیم. اوکی؟
بله.
این حال شاعر دو کار کرده میتونه، یا این که عیوب مردم عیبای مردم در رویشان میکشه، شمایی کارتان غلط، این کارتان غلط، این کارتان غلط، یا این که برشان میگه که اینی کارا نیست، این کار نیست، این کار نیست. این شعر سلبیست، یکی شعر مثبت است که برزنا میگه که شما چی چیزا رو داریم
بله.
و مردم نوازش میکنه، و شعر سلبی برشان میگه که چی چیزای نیست. شعر نقاد میگه که چی چیز نیست و چی چیز بایستی باشد. اینان فرهنگ نوازش شعری اگر مثبت باشه، اون نوازش به مردم پایاست، پایا میمونه. مثلا کلام حافظ شما اصلا شعر رو نمیبینید مردم رو بد بگویه، از اون حتی پایاست،
ماندگار است.
ماندگار است، بله، به خاطر اینکه پیش فهمی نمی کنه برای مردم. اخلاقی که به اصطلاح بگویه که شما این کار رو بد میکنید و این کار خوب از شما کنید، کارهای رو سعدی کرده، شما این کار رو کنید، این نمی کنه. یعنی نقد به اصطلاح پوشیده میکنه، لفظ پوشیده میکنه و بیهی ات اوریان و رخ مردم عیب که در جامعه و اصطلاح حاکم است نمیکشه. ما خب
چنانچه خودش هم میگه عیب رندان مکنه زاهد پاکیزه سرشت.
بله بدون شک، ای چیش هست، ای همو
مکتبش هست. بله
مولانا منطقی کار نمیکنه، مولانا اما طور که وحی خداوند مثلا در قرآن برای ما همیشه تلقین میکنه که اکثر مردم لا یعقلون هستند، لا یتفکرون هستند و لا یعلمون هستند. یعنی اکثر مردم از عقل استفاده نمیکنند، اکثر مردم فکر نمیکنند، اکثر مردم هم علم ندارند. و بر پیامبر میگه که برای هر کس به اندازه حکمتش، طرف شو. اوکی؟
بله بله.
فرهنگ را که به اصطلاح شعر فارسی دامن زده و خواسته ترویجش بده، فرهنگ عزیز که اهمیت پرسش و پوشش خواه مثبت باشه خواه منفی باشه، که پرسش و پوشش پرسش بار بیایه تا پژوهش برآورده و از طریق تحقیق انسان رهیاب به حقایق شود.
بله. از گفته های شما میتریافتم که هنوز هم خود شاعرایی که فعلا در اروپا زندگی میکنن با اونمو فکر و اندیشه که 30 سال پیش آمده بودن با اونمو فکر و اندیشه هستن و تا هنوز به حساب امو از سروده هایشون اونمو طور بوی غربت هم با مشام میرسه.
بله. 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 یک غزل، یک چیز دیگه میخوام، من نمیدونم غزل نیست، قابل در شعر فارسی ما یک چیز نخوندیم.
بله.
منتها شما لطفاً چی کنین؟ بشنوین؟
میشه.
که چی شد جولانگه کوشش؟ چی شد گهواره دانش؟ چی شد معنی پیدایش؟ چی شد امید آرامش؟ تکاپو رنگ میگیرد ز دامان اسارت ها، چه شد لطف نوازش ها، چه شد آغوش خواهش ها، چه شد سوز ستایش ها، چه شد عیش گشایش ها، تنفر زهر می پیچد و تومار عبارت ها. اوکی؟ چه شد اجازه دلداری، چه شد افسون غمخواری. من یک ذره سریع میخونم بخاطر اینکه یک کم دراز است.
بله.
چه شد اجازه دلداری، چه شد افسون غمخواری، چه شد جادوی بیگاری، چه شد داروی بیماری، تخیل خواب میبیند مراد از زیارت ها. چه شد فرهنگ آمیزش، چه شد آینه پوزش، چه شد سرمایه بخشش، چه شد شالوده جنبش، تزلزل خشت میچیند به تهداب امارت ها. چه شد انگیزه وحدت، چه شد شیرازه ملت، چه شد سرنیزه غیرت، چه شد آوازه امت، تعصب چشم میپوشد به وقت قتل و غارت ها. چه شد دستور بیداری، چه شد گلبانگ هوشیاری، چه شد فرمان خودداری، چه شد امر وفاداری، تملق جبهه می ساید به دیوان وزارت ها. چه شد آیین پیوستن، چه شد از فرق ها رستن، چه شد فرزانه پل بستن، چه شد از جهل بکسستن، تعقل چاره می جوید به هوشدار اشارت ها. چه شد آن راستکاری ها، چه شد آن رفتگاری ها، چه شد آن میگساری ها، چه شد آن کامگاری ها، تصاحب سود می سنجد به میزان تجارت ها. چه شد آینده سنجیدن، چه شد بگذشته فهمیدن، چه شد بر حال خود دیدن، چه شد پایان نالیدن، تمدن کی بدست آید ز تکرار طهارت ها. چه شد آخر حکومت را، چه شد آن ملک و دولت را، چه شد آن شان و شوکت را، که با کشکول مزدوری گدای کور می ریزد حسین طرح امارت ها.
یعنی
تا امارت ها.
بله، تشکر، زیبا بود و هم جنبه انتقادی داشت و هم دیادار آورنده اونمو تصاویر تلخی که متاسفانه شاهدش هستیم. تشکر جناب آقای حسین. خب میخواستم یک سوال دیگه از شما داشته باشم، امی اکنون در ذهنم گشت و ای که خب در این جای شک نیست که شاعرها در یک محیط غیر افغانی زندگی میکنن، آیا به نظر شما این رسالت دارن که اونمو محیط و ماحول خود هم در شعر به تصویر بکشن؟
بله، چطوری همیشه که شما نمیشه که بدون به اصطلاح تأثیر محیط ماحولتان به یک جای زندگی کنید.
ولی ما در شعر او اده شاعرهایی که در غرب زندگی میکنن، چه در امریکا چه در اروپا، اما محیط و ماحولشان شانه یا ای که در دسترس ما قرار نگرفته، یا که ما کم تر خواندیم، یا ای که شاید ما به ادعای خود درست باشم، کمتر دیده شده که اونا امی تصویر ماحول خود در شعر خود به خورد خواننده ها و مخاطبین خود دارن.
بله، بدون شک، شک نیست. ما همگی در یک حالت اضطرار قرار داشتیم در 35 سال آخر. هر کسی که هر چی نوشته و هر کسی که خواسته چیز رو بنویسه، جانب توجهش و رویدادهای افغانستان بوده و پیش آموخته هایی که از او جمعه خود آورده، اونا را همیشه به خرج داده تا یک چیز دواری رویدادهای پدیده های مثلا روزمری که اتفاق افتاده وطن از او استفاده کرده باشه. و این باعث از این میشه که معزیز مثلا یک قطع حضور کنیم در خود امریکا، خود اروپا، خود استرالیا، در جای که هستیم. ما توجه ما معطوف بر رویدادهای و داخل مرزی است، درون مرزی در افغانستان. در بیرون ما اینجا اگر قرار باشه امرای روند اجتماع در حرکت باشیم، تمام روز باید بشینیم درباره و نمیدانم شگافی که در اتمسفر دوباره سر خود به وجود آوردیم دوباره شعر بگویم و نمیدانم دوباره دیگه بزنیم که بایستی با محیط زیست پرداخت و همه جای پاک نگه داشت.
ولی ببینین جناب آقای یاسین، بالاخره بله بالاخره اینمی مدت زمان 30 سال یا 35 سال یا بیشتر یا کمتر یک بخشی از تاریخ مردم افغان در یک مقطع زمانی در جای دیگه تشکیل میده. دی خب باید نباید از این چشم پوشی کرد. بله اینال بالاخره فردا کسایی که در نسل بعد است اینا خب بالاخره شاهد بعضی مسائل باشن که بالای از این نسل مخصوصا شاعر ادیب در این مقطع زمانی در غربت چی گذشت، چرا که بیشتر شعرهایی را که ما دیدیم اونا همیشه از وطن یاد کردن که شاهد خونریزی در وطن بودن، شاهد فقر در وطن بودن، شاهد رشوت در وطن بودن، شاهد فساد در وطن بودن، شاهد جبر بالای زنها در وطن بودن. در اونجا هم که بودن به گفته شما از عموم حول داخل افغانستان بیرون نشدن. پس بالاخره اینی مقطع زمانی را کی به تصویر خواهد کشید؟
امیدوار هستم که آهسته آهسته اندیشی که ما در روزمره از ماحول خود بدست میاریم آهسته آهسته در کلام ما شما میفهمید که شعر تکیه مستقیم برای تلمیحات داره
بدون شک. بله
شعر ما خصوصا شعر کلاسیک یعنی غزل سرایی تلمیح تا که وجود داشته باشه شما قصه پردازی کردن
نمیتونیم،
یعنی یک زیبایی آورده نمیتونیم، یک ترکیب خاص از هم جدا کرده نمیتونیم. مثلا ترکیب های خاص تا حال چون ما نثر نویسی در چی نداریم به صورت گسترده در تبعید نداریم نثر نویسی که اونا باعث به اصطلاح قصه پردازی کنن و به اصطلاح همو قهرمان های داستان هایشان یا همو جاهایی که در اونجا داستان هایشان به حکومت پیونده یک شهرت به اصطلاح عام پیدا کنه و هر کسی را بفهمه و ضرب المثل از بار بیایه اقلا ضرب المثل بار بیایه که مثال شوه این آدم در شعر بتونه استفاده کنه.
بله بدون شک تشکر جناب آقای حسین. صحبت های ما بسیار من یک بود دیگه زندگی شما کاملا من در بخش سوالات ما متاسفانه در آخرین دقایق برنامه رسیدیم به خاطر که شنونده های ما خسته هم نشن، ولی شما یک وعده میگیریم که هفته آینده باز هم شما را در برنامه داشته باشیم و سر بود دیگه زندگی شما که او تصنیف است صحبت های داشتیم، سوال های زیاد دست که امروز شما صحبت بکنیم. پس با می انشالله برنامه را با یک نشه آهنگ زیبای خاتمه میتیم و شما را هم به خدا میسپاریم. تشکر از شما تا هفته بعد که باز هم در این برنامه با ما حضور خواهد داشتیم.
سلام الله
علیکم و رحمت خانت رسوی عشق کن که تو را بار ستندک است رسوی عشق کن که تو را بار ستندک است آهنگ زندگی خانت به گوش من در پهن جهان مشتی غمار من در پهن جهان مشتی غبار من غیر هوس قلم رویدی گرش ناخت غیر هواست قلم را
رویدی گر شناخت است آهنگ زندگی خانت بگوش من خانت بگوش من Die!